أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء فاللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان و بانوان محترم. خدای متعال و حجت خدا رو شکر و سپاس می‌کنیم که برای دهمین نوبت و دهمین شب توفیق رفیق همه ما کرد که حول و حوش خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها جمع بیاییم و انشاءالله امشب فقره پایانی بیان حضرت صدیقه رو با هم بخوانیم و بر اساس طاقت نحیف بشری خودمون قدری گفتگو کنیم. مجال ما هم امشب قدری کوتاه‌تر از دیگر ایام هست و لیلت الوداع عرائض ما هم هست. نکاتی رو هم در ذهنم تنظیم کرده هم که خدمت شما انشاءالله تقدیم کنم. احیانا برای تذکار و یادآوری عزیزانی که نوبت قبل خدمتشون بودیم و تجدید بحث برای بزرگوارانی که نوبت جدید امشب خدمتشون میرسیم، بحث نوبت قبل ما بر اینجا متمرکز شد که به محض اینکه صدیقه طاهره سلام الله علیها مکسی فرمودند در حین سخن راندن شریف خودشون، عبدالله ابن عثمان مدار و ادامه بحث رو در دست گرفت و یک پاراگرافی رو، تقریبا پاراگراف بلندی رو، عبدالله ابن عثمان طرح کرد و این پاراگراف به لحاظ روانشناختی باید مورد تحلیل قرار بگیره. عبدالله ابن عثمان هم میدانید نام اسمی ابوبکر هست، ابوبکر کنیه است، بکر پسر او بود، پدر بکر نام میشه، اسمش عبدالله بود و پدر و پسر عثمان. عرض کردم پدر او دامداری بزرگی داشت، تمول مالی هم داشت و توفیقات فراوانی داشت که با صرف زر قدرت‌های سیاسی خودش رو در جامعه پخش می‌کرد. از امام علیه السلام پرسیدن که این به تعبیر من و شما بخشندگی مالی او چگونه نیتی داشت؟ نیتش کمک به اسلام بود. فرمود نه، طمعاً، یعنی کمک میکرد برای اینکه بعداً بکاره که بعد درو کنه برای خودش، برداشت بکنه. باری خاطرتون هست که عرض کردیم به شدت دقیق و به شدت شیطانی و ابلیسی اون حجم ذوالفقارین فرمایش حضرت صدیق طاهره سلام الله علیها که مجلس رو واقعاً به یک انفجار تبدیل کرده بود تونست به تعبیری مهار کنه و با ادبیات بسیار ابلیسی سخنانی به حضرت زهرا سلام الله علیها گفت که در جمع تأثیرهای ژرف گذاشت. من برخی از فقرهاشو تکرار میکنم که برای ما یادآوری باشه. در طبق نقلی که مرحوم علامه مجلسی از خطبه آورده آمده است که فعجابها عبدالله ابن عثمان ابوبکر یا ابنت رسول الله لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا رحیما کریما رؤوفا. این یک جور پرانتزی است که باز کرد. ببین، تو یا دختر رسول خدا هستی یا نیستی. این رو از باب احتمال گفت. مقدمه تثبیتی این بود ما که قطعا مؤمنیم، ما که کافر نیستیم. پیامبر با مؤمنین رحیم و عطوف و کریم و مهربان بود، با کافرین شدید و قلاز بود. ما که قطعا مؤمنیم، تو اگر دختر رسول خدا هستی چرا اینطور با غیظ با ما صحبت میکنی؟ چرا فظی؟ چرا غلیظ القلبی؟ این در واقع پرانتزی بود که او باز کرد. و علل کافرین عذابا الیما، چرا اینگونه با ما صحبت میکنی؟ بعد مفصل شروع کرد به بیان فضائل حضرت صدیقه و امیرالمؤمنین که آدمی متعجب میمونه از دقلی که او در این قصه به کار برد. گفت لا یحبکم الا کل سعید و لا یبغضکم الا کل شقی، جز سعید و سعادتمند و اهل فلاح محبت شما رو نداره و هر کی بغض شما رو داشته باشه جزو در واقع اهل شقاست. دونه دونه اوصاف
اهل بیت رو نام میبره تا حضرت صدیقه رو میرسونه به اینجا که اینی که من میگم به شما فدک رو تقدیم نمی کنم، انی اشهد الله بکفا بهی شهیدا، خدا رو شاهد میگیرم و شهادت خدا هم که کافی است که من خودم از پیامبر شنیدم که نحن معاشر الانبیا لا نورث و ذهبا ولا فضه ولا دارا ولا عقارا، ما پول و زمین و ملک و مکنت باقی نمیذاریم و انما نورث الکتب، تو آخری که براتون خوندم خودم شنفتم. اگر شما و این پولی هم که من از فدک برگرداندم و فدک رو ارجاع دادم مصرف شخصی نمی کنم، و قد جعلنا ما حاولتهی فی القراء و السلاح، من فدک رو دارم صرف تجهیز اسلام و مسلمانان می کنم، باهاش قراء می خرم، اسب می خرم، باهاش سلاح می خرم که یقاتلوا به المسلمون، مسلمانان بتنن بجنگند و یجاهد الکافرون. و اینم حرف من نیست، و ذالک به اجماع من المسلمین، حرف همه مسلمانانه، لا اتفرد بهی وحدی، من تنها این سخن رو نمیگم و حرفم رو دیکتاتوری بیان نمی کنم، بلم از تبد به ما کان الرعی فیه اندی. و این جمله پایانیش که دیگه آخرین تیر خلاص عبدالله ابن عثمان بود، گفت و هاذهی حالی و مالی، تو که اوضاع احوال مالی منو میدونی، تو که حال منو میدونی، هیه لکی و بین یدیک، من دار و ندارم و تقدیم شما میکنم، حکمان که تو فرمایی امران که تو بنمایی، اون فدکی که به شما نمیدم چون نمیتونم بدم، مال مسلموناست، من که نمیخوام ممانعت اقتصادی از شما بکنم، که هر چی دارم شما تقدیم شما میکنم. لا نزوا انک ولا ندخر دونک، کسی نمیاد نمیخواد مزایای اقتصادی شما رو سلب بکنه، و انت سیدت امت ابیک، تو خانم امت پدرت هستی، و شجرت طیبت لنبیل بنیک، تو شجره طیبه فرزندانت هستی، حکم کنافزن فیما ملکت یدای، فرمایش تو نافذه تو آنچه که ملک منه، تو درباره ملک من، خانه من، دارایی من، هر چی بگی من تقدیم میکنم. حالا منی که از خودم میخوام تقدیم شما کنم، تو فکر میکنی اگه پدرت چیزی میخواست به تو بده من ممانعت میکردم؟ این پایان خطبه سخن عبدالله ابن عثمان در فرمایش صدیقه طاهر سلام الله علیه. اینجا ابن ابوالحدید وقتی اینو نقل میکنه یه پرانتزی باز میکنه، میگه علت این که عبدالله ابن عثمان پرید وسط صحبت حضرت زهرا سلام الله علیها و اینجور مدیریت کرد به خاطر این بود که حضرت صدیق، به این تعبیر دقت کنید، حضرت زهرا داشت شق العصا میکرد. شق العصا یه اسم رمزه، یه کلیده. من فکر میکنم شب دومی که تو این جلسه مفصل درباره معنای وحدت، مصادیق وحدت، وحدت غلط، وحدت درست، وحدت دیروز، وحدت امروز، مفصل بحث وحدت رو با هم جلسه دوم یا سوم بحث کردیم، اینو اونجا هم گفتم. یه اسم رمزی در طول تاریخ همیشه بود که هرگاه میخواستن اهل بیت رو بزنن زمین و با اونها مقابله کنن، میگفتن شما داری شق العصای مسلمین میکن. شق العصای مسلمین یک کده، یعنی تو داری اختلاف در بین مردم ایجاد میکنی، تو داری وحدت جامعه مسلمین رو از بین میبری. من در حد یک جستجوی کوتاه ساده بیش از 23 مورد، نه تکراری ها، 23 عنوان و مصداق و کیس در طول تاریخ پیدا کردم که با همین اسم رم سراغ اهل بیت رفتن. نمیخوام 23 تا رو بخونم، نگران نباشید دوستاش، بیشتر خدمتتون نمیگم. با هر کدام از اهل بیت با این چماق، با این حرب وارد شدن و تو شق العصا میکنی. ابن ابوالحدید میگه ابابکر این که به خودش اجازه داد با فاطمه درگیر کنه خودشو، به خاطر این بود که ایشون داشت شق العصا مسلمین میکرد. دقت بفرمایید، یک متنی رو خود ابن ابوالحدید توی نهج البلاغه نقل میکنه، میگه یه نامه ای رو وسط جنگ، وسط جنگ صفین، معاویه نوشت خطاب به مرتضی علی، داد یه پیکی تو جنگ بیاد برسونه به علی ابن ابی طالب. یعنی پیام در جنگ. چی نوشته بود؟ نوشته بود من عبدالله معاویه ابن ابی سفیان الى علی ابن ابی طالب، اما بعد فان الله تعالی یقول فی محکم کتابه ولقد اوحى الیک و الى الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. خدا تو قرآنش وحی کرده که اگر شرک به ورزی اعمال تو رو حبط میکنی. امیر داره کنایه میزنه که تو داری مشرک میشی، داری با مسلمین میجنگی. بعد پند میده به حضرت امیر، یا علی انی احذرک الله، به تو میگم تقوای خدا داشته باش، از خدا حذر کن، ان تحبط عملک، این که اعمالتو از دست بدی، اعمالت از بین بره. فاتق الله وسا ان تحبط عملک و سابقتک فی اسلام بشق عصا هذه الامه. به خاطر این شکافی که تو امت مسلمانان داری میندازی، بدانه تمام آنچه که داری یا نداری از دست میدی. یعنی به حضرت امیر چه اتهامی زد؟ خلاف رویه جامعه مسلمانان. دوباره به سید الشهدا معاویه نامه نوشت در سالهای بعد. کی نقل میکنه؟ خود ابن ابوالحدید. میگه معاویه ابن ابی سفیان به امام حسین نامه نوشت، نوشت یا حسین اتق الله شق عصا هذه الامه و ان يردهم الله على يديك في فتنه. یا حسین بپا، وحدت مسلمانان از بین نبری و تو باعث فتنه در بین مسلمین نشی. کی به کی داره پند میده؟ همش یک اسم رمز، یک کد واحد. آمده است در سپاه عمر سعد شب تاسوعا. عمر سعد یک سخنرانی میکنه لیلتن، تو دل شب، همدیگه رو نمیبینن، فقط صدا رو میشنوند. بلند میگه یا حسین الا تتق الله تخرج من الجماعه و تفرق بین هذه الامه. از خدا نمیترسی یا حسین که داری بین مردم اختلاف ایجاد میکنی، بین مردم تفرقه ایجاد میکنی؟ در جواب امام فرمودن لی عملی و لکم عملکم انی بری اون مما اعمل و انا بری اون مما تعملون. من روش خودم، تو هم روش خودت، من از کار تو بیزارم، تو هم از روش من متنفری. این در واقع بهش یه جور میگن جواب نقضی. نخواست حضرت دنبال کنه، میگیم حضرت صدیق هم همین کارو با سخن ابوبکر کرد. چند لحظه بعد بهش میرسیم. یک مثال دیگه بگم اینو تمام میکنم. بیایید تا عصر حضرت باقرالعلوم سلام الله علیه که یک جلسه عجیبی میگیره عمرو بن حجاج، پسر حجاج بن یوسف ثقفی. ببخشید این رو امام باقر رو به خطا عرض کردم. نسبت به سپاه سید الشهدا عمرو بن حجاج نزدیک سپاه سید الشهدا شد و گفت یا اهل کوفه الزموا طاعتکم و جماعتکم. مراقب حفظ وحدت خودتون باشید ای کوفیان، مراقب باشید وحدتتون از دست نره. ما اون شب دوم چی گفتیم؟ گفتیم وحدت خوب است مگر اینکه برای حق اتحاد باشه. اگر وحدت برای باطل باشه، وحدت برای کار شیطانی باشه، تجمع برای غرض و مرض باشه، نفس اتحاد که مهم نیست، نفس تعداد که مهم نیست. در قرآن کریم بارها نهی فرموده است و نهی فرموده است اینکه اینهایی که تعدادشون زیاده بیشترشان نمیدانند، تفقه نمی کنند و امثالهم. چون مجالم تنگه من این قصه امام باقر رو نمیخوانم، اما خواهش میکنم به کتاب شریف کافی برادران و خواهرانی که اهل پیگیری هستن مراجعه کنند. یک قصه ای داره هشام ابن عبدالملک مروان با باقرالعلوم سلام الله علیه و تحقیری که به غلط میخواد امام باقر رو انجام بده تو جلسه. میگه وقتی امام باقر وارد شد بایکوت سلام علیک امام باقر رو بکنید، کسی با امام سلام نکنه، سرتون رو پایین بندازید، عقل یک روش خیلی استفاده در طول تاریخ کردن، ظاهرا نقطه هم نداره، تداوم پیدا میکنه این قصه. به امام در واقع توجه نکنید، کار خودتون رو انجام بدید، یه عده گوشه جلسه بشینید که امام باقر شما رو نبینه، تصور نکنه دارید به سخنرانی او گوش میدید، تحقیر بسیار تندی باقر علوم رو میکنه. و حضرت هم وقتی وارد میشه به نوعی همون لدلباب یه برخوردی با اینها میکنه، تمام نقشه عبدالملک مروان هباء منثورا میشه. سخنرانی امام باقر رو در جلد یک کافی در قسمت زمان تولد باقرالعلوم عزیزان بخوانند، خیلی مطلب گیر میاد. مرحوم علامه مجلسی کل حدیث رو تو بهار نقل کرده و شرح بسیار لذیذی برای او آورده است. باری ابن ابوالحدید میگه این قصه‌ای که عبدالله ابن عثمان وارد بیانات فاطمی زهرا شد و نذاش ادامه بده، چون فاطمه داشت اختلاف بین مردم ایجاد می‌کرد، به این شکلی که داشت سخنرانی می‌کرد. من دو سه تا بحث دیگری در نظر دارم، فقط می‌خوام ببینم و با هم گفتگو کنیم که حضرت صدیقه طاهره این اشک تمساحی که عبدالله ابن عثمان ریخت، این تراری سالوسی که عبدالله ابن عثمان کرد و جلسه رو در ظاهر به نفع خودش مصادره به مطلوب کرد و مردم از اون شور و آتشناکی یهو اومدن پایین، شما تصور بکنید به امام زمان قسم تلقیتون این باشه که یهو اینا به خودش میگه ای بابا این بیچاره که مشکلی باید از زهرا نداره، که میگه اون دار و ندارم و تقدیم شما میکنم، تو مسائل مالی که به من مربوطه حکم تو بر حکم من ترجیح داره، جز سعید به تو محبت نداره، جز شقی به تو بغض نداره. درباره حضرت امیر جمراتی داشت که من فرصت نکردم الان بخوانم، دیشب خواندم. و داره به حضرت صدیقه تذکر دینی میده، یا فاطمه تو نور چشم ما هستی، اما حرفت خلاف شرعه، این ملک پیامبره و به تو ارث نمیرسه، انبیا ارث نمیذارن، تو تقاضای خلاف شرع میکنی، رو این محور بمانید برادران گرامی. میگه من دارم پای دین وای میستم، یه قدم کوتاه نمیام، کانم ماکان کانم منکان، چون خلاف شرع فرمایش شما، اما نمیخوام تو رو بایکوت بکنم. دو آموختن دین به بنت رسول الله به سینه، شاید برسم بهش، اینا برای خودشون مقام تشریع توی دست قائل بودن اصلا. حالا به فرمایش خانم برسیم، چه جوابی حضرت به سخن عبدالله ابن عثمان ابلیسی تلبیسی داد؟ وقتی تمام شد، فقالت فاطمه سبحان الله، کلمه سبحان الله یه دفعه تسبیح، یه دفعه تنزیه، یه دفعه تحلیل، یه دفعه تکبیر، یه دفعه نقض ما قال الناس، یعنی خدا امر رو واگذار میکنم به خدا، خدا شاهده که آنچه تو میگی کذب محض، سبحان الله، ما کان رسول الله صلی الله علیه و آله ان کتاب الله صارفن ولال احکامهی مخالفن بلکان یتبع اثره و یقفو صوره. پیامبر از خدا و دین خدا دور و کنار نبود، بر مدار دین خدا حرکت میکرد، بر قرار دین خدا حرکت میکرد. این جمله شاه بیت غزل صدیقه طاهره در بیان اوست، به مصرع بعدی که میخونیم حضرت تمام میکنه با دو جمله‌ای که آن در خانه اگر کس است، دو جمله بس است، که دیگه باز به همون شکلی که او میخواست به سمت خودش مصادره مطلوب بکنه، دو بیان وحی ذوالفقاری صدیقه طاهره فرمود، باز قصه منقلب شد، باز قصه مغلوبه شد. خانم یه جا فرمود افتجمعون الی القدر اعتلالا علیه بزور، رفتارتو میخوای توجیه کنی با دروغ؟ زور در عربی یعنی دروغ، قول و زور یعنی قول مزور، قول مزخرف. مزخرف تو عربی با مزخرف ما فارسی ما فرق میکنه، مزخرف تو عربی یعنی یک قول دروغ کذبی رو که طرف زیباسازی میکنه، زخرف بهش میزنه، میناکاری میکنه، خط و خال خوش بهش میده، زهر رو تو قندی جاسازی میکنن، به نام قند به من قند میخورانن، با اینکه در دلش زهره. به این میگن مزخرف، به این میگن قول و زور. حضرت فرمود داری کار خودت رو توجیه میکنی؟ افتجمعون الا القدر. اولا خطابش رو به جمع میگه، میفرماید قدر و حیله جمع شدید، اعتلالن علیه به زور، اعتلالن یعنی علت تراشیدید، به این علت یک قول دروغ رو میز گذاشتید و برای توجیه کار استفاده میکنید. سوال اول، قول زور منظور حضرت زهرا کجاست؟ مرحوم علامه فرمود چون صدیقه طاهره مصداق تعیین نکرد، یعنی کل ما قاله عبدالله ابن عثمان فهو قول الزور. اونجایی که گفتی من معتقدم شما خاندان پیامبری، لا یحبکم کل سعید، لا یبغضکم کل شقی الا کل شقی، تمام آنچه که بافتی منسوجات تو تسراسر قول زور بود. مزخرفاتون بعضها فوق بعض، همه رو آرایه دادی، میناکاری کردی بدون اعتقاد. دو، غیر از اینکه آنچه گفتی قول زور بود، این حدیثی هم که از پیامبر خدا نقل کردی قول زور بود. حضرت توضیح نفرمود که چون گاهی اوقات اگه بخوایم توضیح بگیریم، خود شرح خواهی، خود تبیین، خود تقاضای تفصیل، خود تقاضای تفسیر نشوندن طرف توی موقعیتیه که من برای حرف تو اینقدر اعتبار قائلم که بیا تفسیرش کن، تشریحش کن، تفصیلش کن. صدیقه طاهره هیچ میدان به او نداد که ببینم کجا از پیامبر تو شنیدی، کسی دیگه نبود اونجا، به هیچ وجه به او میدان مفصل گویی ندادند، آن چه گفتی ترهاتی بیش نبود. این یک قسمت بلافاصله حضرت جمله ای میگن که او فبهت الذی کفر. حضرت بعد از اینکه فرمودن اعتلالا علیه به زور، فرمودن و هازا بعد وفاتهی شبیهن به ما بقی له من القوائل فی حیاته. تمام شد قصه. با این جمله آنچنان اسکات خصم کردند که جلسه تمام شد. فرمودن این اتفاقی که بعد از وفات پیامبر داره میفته، به دخترشو نشوندی میگی نیست نیست نیست، نه ارث میبری و نه و نه، و هذا بعد وفاتهی، این کارتون بعد وفات پیغمبر خدا، شبیه به ما بقی له من القوائل فی حیاتی، فی حیاتهی، درست مثل اون قائله است که تو زمان حیاتش انجام دادی. هیچ توضیحی نمیده. این حادثه‌ای که امروز دارید نسبت بهش برنامه ریزی میکنید، این هم قوائل جمع قائل است، همون قائل‌هایی است که در زمان حیات رسول خدا انجام داده. کل توضیح میدم یعنی چی؟ کلا بل سبلت لکم انفسکم. هاشا، هرگز اینجوری نیست، شیطان شما را داره پیش میبره، این تسویل شیطانه. فصبر جمیل و الله المستعان و علی ما تصفون. ابن ابی الحدید خطبه حضرت زهرا رو که توی کتاب خودش نقل نکرده، چون خطبه حضرت زهرا رو که شرح نکرده، تو اون سخنی که از مرتضی علی درباره فدک نقل میکنه که حضرت امیر فرمودند که و ما اصنع به فدک و غیر فدک، من فدک رو میخوام چیکار، غیر فدک رو میخوام چیکار، اگر رو فدک پافشاری میکنیم دلش امر دیگه است. یک توضیح میده، میگه چی بود قائله‌ای که فاطمه زهرا فرمود این کارتون بعد وفات رسول مثل اون کارتون تو حیات رسول؟ اون قائله چی بود؟ ابن ابی الحدید میگه اون قائله همون قائله‌ای بود که دو تا شاهد داشت، عمار و حذیفه. دیشب پریشب من اشاره کردم، گفتم یکی از مهمترین جنگ‌هایی که غزواتی که باید روش مطالعه جدی بکنیم، غزوه‌ای است که در سال نهم هجری ایجاد شده در اون غزوه تنها غزوه‌ای است که رسول خدا تنها تشریف بردن، مولا علی رو در مدینه ابقا فرمودن، اون آیاتی که نازل شد، اون روایاتی که آمد، تبوک به جنگ نرسید، جزیه گرفتن، در مسیر که برمیگشتن سال 9 هجری یک قائله اتفاق افتاد که از گردنه عقبه که عبور میکردند، عمار میگه دیدم چون به تعبیری خیلی باریک بود جاده، فقط یک شتر میتونست حرکت بکنه، میگه دیدم از مقابل یک شتری داره میاد و چند نفر دور این شتر رو با نیزه گرفتن اما همه رو بنده زدن. میگه من احساسم این بود که اینا قصدشون اقتیال و نبیه. اقتیال در فرهنگ عرب یعنی ترور. اینا فقط آمدن برای اقتیال و نبی، قصدشون توی این گردنه عقبه باریک اینه که شطور پیامبر رو با نیزه پی کنن، حضرت و شطورش پرد بشه تو منطقه کوهستانی تبوک. عمار میگه من به محض اینکه دیدم اینا دارن از جلو میان، خدا لطف کرد این نیزه و عمودی که دستم بود، عمار و حذیفه، محکم زدم به این شطور و این شطور عقب عقب برگشت به حراسید که بیاد جلو. حالا در روایت ما آمده که خدای متعال شبه سائقی رو ایجاد کرد و عملا شبیه این منورهایی که بچه های جنگ تو جبهه جنگ استفاده می کنند، یهو آسمان روشن شد و این روبنده اینها با اون حرکت عقب شطور کنار رفت. من عمار و من حذیفه صورتهای اینها رو دیدیم. در روایت ما آمده این افراد شمرده شدند، یه چه کسانی هستن؟ 7 نفر معروفن. به یک معنا، مرحوم آقای فیروزآبادی این کتاب بسیار مهمی که به زبان پارسی هم ترجمه شده، سبعتون من السلف رو به یک معنا تو این قائله نوشته. 7 نفر از پیشینیان، بخوانید لطفا این کتاب مهم رو، سبعتون من السلف، 7 نفر از پیشینیان، عمار و حذیفه، میگه به پیغمبر عرض کردیم آقا من دیدم اینا کیا بودن. حضرت فرمود میدانم اما صبوری کن. صدیقه طاهره اینجا یه تهدید مایی میفرماید، میفرماید این کارتون بعد وفات رسول خدا عین اون قائلتونه در زمان حیات رسول خدا. بمانید چند لحظه. حضرت میفرماید که اشتراک وجود داره، یک، هم این قائل است هم اون قائل است. قائله در فرهنگ عربی یعنی یک کاری که دارای این ویژگی هاست، یک، پلن و نقشه دارد، برنامه‌ریزی شده است، یک، لیدر و رهبر دارد، سه، شیطانی و ابلیسی است. کار شیطانی دارای لیدر و رهبر و قائد و دارای برنامه و نقشه و پلن در فرهنگ عربی بگیم یک قائله. ممکنه یک کاری برنامه‌ریزی داشته باشه، لیدر هم داشته باشه، حادثه است، یک کاری کارثه است، یک کاری قائله است. حضرت فرمود هم اشتراک رهبری، مدیریتی، نقشه‌ای، هدف گذاری شما دارید که میشه این قائله اون قائله. دو، این نکته مهمی است، همون کسانی که اون قائله رو اونجا به پا کردند، این قائله رو اینجا به پا کردند، یعنی فاعلان مشترک داره این قصه. یک دانشمند ما داریم که ایشون بنده خدا تقیتاً وقتی کتاب می‌نویسه امضا می‌کنه از سین، چه می‌دونم ماه فلان ماه، یعنی تو چین نمی‌نویسه، مجبور سفری بنویسه تو چین که ترورش نکنن. این کتاب بسیار مهم ایشون نوشته به نام اقتیال و نبی، یک نظریه است، یک فردی آکادمیکه، طرح ترور پیامبر رو در 7 زمان و حادثه در زمان شریف پیغمبر خدا انجام میدن و بالاخره هم موفق میشن. طبق نگاه شیعه ما معتقد به ترور رسول خدا هستیم دیگه، پیامبر به شهادت رسیدن. ترور ممکنه گاهی اوقات به سم باشه، گاهی اوقات به این قصه پی کردن شتران باشه. این روش صدیقه طاهره بود سلام الله علیها با توضیحات دیگری که در ذیل این نکته فرمودن، اما مجال ما مجال نیست اون رو ادامه بدیم. تقریبا در این 10 جلسه‌ای که خدا به ما توفیق عنایت کرد، ما توانستیم یک حول و حوش و پیرامونیات تلنگر وشی بر بیان خطبه فلکیه فدکیه صدیقه طاهره عرض کنیم. چی گیر ما میاد؟ ما چند تا مطلب از این خطبه در حد توان خودمون به دست میاریم. یک، تمام تلاش صدیقه طاهره سلام الله علیها این بود که تأکید و تمرکز بر مسئله امامت مولا علی علیه السلام داشته باشند. فدک به معنای یک کلید بود، به معنای یک کد و یک اسم رمز بود که روی او پافشاری کنند که قصه ولایت حضرت امیر رو تثبیت بفرمایند. قصه دوم که از خطابه فلک همه من و شما برداشت و استفاده میکنیم اینه که ما برای تشیع خودمون، برای امامت ولی عهد سلام الله علیه، برای شیعیان اعتبار قائل باشیم و اخبار آنها را پیگیری کنیم. برای من و شما قصه شیعه مرتضی علی و مظلومیت و خونابه فاطمه زهرا مهم باشه. من تذکری رو بدم به ذهنم آمد، برنامه داشتم اینو بگم. ببینید، حدود 200 سال قبل، 2 قرن قبل، 230 سال قبل، اگر من و شما در این بیت محتشم دور هم جمع می آمدیم، شما از بنده می پرسید که فلانی حوزه های بزرگ علمیه ایران رو بشمار ببینم. من براتون چند تا حوزه محترم می شمردم. وقتی حوزه های محترم علمیه رو می شمردم، یهو می گفتم ما در عراق حوزه های علمیه بسیار مبارک و بزرگی داریم. و منها حوزة السامراء العلميه المقدس، حوزه علمیه سامرا. بزرگانی مثل مرحوم آیت الله شیرازی صاحب فتوای تنباکو، فتوای تنباکو رو کجا دادن؟ تو سامرا. الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام عصر علیه السلامه تو حوزه سامرا بیان شد. یعنی ما یه مدتی در سام، وقتی میگیم یه جای ما حوزه علمیه داریم، یعنی آنچنان شیعه اونجا اقتدار داره که طلبه داره، کلاس درس و کورس داره، درس خارج تدریس میکنه. اصلا ما مکتب سامرا به عنوان تشیع داریم. اما الانی که در سال 95 شمسی من و شما دور هم جمع شده ایم، طرف که مشرف میشه عراق، یکی از سوالا اینه سامرا میشد بری یا نه؟ یعنی حوزه علمیه که پیشکش، من نفس سفر هم برام محتمله. نه آقا امسال نبردن بچهای سازمان حج، گفتن خطر داره. آقا الحمدلله تونستیم قاشقی بریم. یعنی قصه سامرا برای ما یه انتحاره. تو همین ایام و تو همین سالها شما چقدر از شهدا خبر دارید که تو قصه سامرا به شهادت رسیدن. چی میخوام از این عرض بگم؟ میخوام بگم اگه 220 سال قبل یکی به من و شما تو اون روزی که حوزه علمیه سامرا داشتیم میگفت که آقا یه روزی میاد که شیعیان اصفهانی جزو آرزوها، حوزه که ندارن هیچی تو سامرا، جزو آرزوهاشونه که خدا کنه مشرف بشیم سامرای امام زمان و نرجس خاتون. کسی اسم آقا چی میگی؟ ببین عظمت حوزه سامرا رو. من تذکر به تلنگر میخوام بهتون بزنم و دعا میکنم اگر یه روزی که امروز امشب باشه یکی بهتون بگه ممکنه با برخی از کاهلی‌های من و امثال من یه زمانی نسل‌های پسین ما بپرسن که فلانی به نظرت میشه مشهد رفت پابوسی علی ابن موسی رضا؟ بگم بابا مگه عمرمو از جونمو از سر راه آوردم؟ امام از دورم قبول میکنه، مگه مشهد میشه رفت؟ این حرف الان برای من و شما طنز و کامیکه، کما اینکه اون روز برای شیعیان سامرا طنز و کامیک بود. اما وقتی که وارد شهر مشهد میشید و کسانی که مشغول برنامه ریزی ها و تدبیر ها هستند، آمارها بیچاره میکنه انسانو که آقا حجمه ورود وهابیت به این شهر حجمه سونامی وار شده و اطراف مشهد و رضا سلام الله علیه رو کار فرهنگی میکنن و از مظلومیت و بیچارگی امام زمان علیه السلام همین بس که کودکان بی سوادی مثلا من و امثال من مجبوریم تیکه های کار رو بگیریم با دوستانمون تنظیم بکنیم، بیش از 2.5 سال ما مشغول این کار هستیم و میبینیم که عجبا خدایا چه در عمق فاجعه اینها ورود کردن و چه جاهایی رفتن. 6 نماز جمعه رسمی در مشهد مقدس داره. ممکن آقا خب نماز چه اشکال داره دیگه؟ چه اشکال داره دیگه؟ دقت کنید، یه دفعه نماز برای نمازه، یه بار نماز برای ابراز قدرت من وهابی است که آقا من آمدم کنار امام هشتم تو نماز جمعه میخوانم. و بعد خیابونا رو میبندن. ما تو این جهت خب کارهای مدیا و رسانه‌ای با دوستان عزیزمون کردیم، تصویر برداری های اگه مجال بود که بنای ما این است که یک کلیپ مثلا 20 دقیقه خدمت رفقا نشون بدیم، بگو تو مشهد داره چی میگذره، چه اتفاقی داره میفته. با ده ها و 20 ها مدرسه مصاحبه کردیم، دخترانه و پسرانه. مدرسه حضرت آمنه سلام الله علیها، مدیر مدرسه میگه در سال 84 650 دانش آموز داشتیم ما تو این منطقه. اگر دوستان مشرف شده بودن باشن موجهای آبی و موجهای خروشان و اینها، میدانید پشت الماس شرق مشهدی که از همین مجتمع‌های آبی است، پشت این الماس شرق منطقه تجاری مشهد بهش میگن سپاد، محل اصلی نماز جمعه اهل سنت. میگه آقا من در مدرسه آمنه خودم از 600 و چند دانش آموز مقطع راهنمایی 35 سنی داشتم در سال 80 و چند. الانی که 94 کار من مال سال قبل بود، الان من فقط 78 دانش آموز شیعه دارم، همه اهل سنت. معلم رو توبیخ کردن، نامه نوشتن به آموزش پرورش کشور من شما که آقا وقتی که جمعیت این مدرسه بیش از 4/5 سنیان، به چه حقی مدیر این مدرسه مراسم عاشورا تاسوعا توی مدرسه برگزار میکنه؟ چرا این مدیر مدرسه اجازه میده بزرگان من رو توی مدرسه در زیارت عاشوراشون لعن بکنن؟ مدیر مدرسه که من توی جورا نرسید، امروز این پدر آمد، امروز اون مادر آمد، امروز این کار، امروز اون کار رو کرد. و کم لهوم نظیر، و کم لهوم نظیر. من میگم من خطابه فدکی صدیق طاهر که دغدغه این کار رو داشته باشم، اخبار رو پیگیری کنم، دستم میرسه کاری انجام بدم، کار فرهنگی انجام بدم. اگه بخوام درد رو بگم کلی باید دستمال و کاغذی بین رفقا پخش کنیم، مجالش نیست، وقت هم نداریم برای این. و از اون طرف باز بحث وحدت شب دوم، اگر ما به میدان بیایم خوب کار بکنیم، خوب تبلیغ بکنیم، طلبه های بسیار خوبی الان در همین منطقه مشهد الرضا آموزش دیدن، آماده شدن، اعزام شدن به همین مناطق هدف، همین مناطقی که آقا بیشتر از 4/5، 3/4، 3/5 دانش آموزان اهل سنتن، بر اونها کلاس دارن، برنامه دارن، تدریس دارن، محبت اهل بیت علیهم السلام رو تبلیغ میکنن. یک نام آورد برای من، یکی دانش آموزانی که اسمش اهل سنت، از این معلمش که طلبه است، میره با بچه‌ها فوتبال میکنه، والیبال بازی میکنه، بعد میشینه با بچه‌ها گفتگو میکنه. طلبه جوان نوشته که میشه من اسممو عوض کنم؟ پرسیده که اسمتو میخوای بذاری چی عزیزم؟ گفت میخوام بذارم بابک. گفت خب مگه چی بود؟ گفت ابابکر. گفت میشه بذارم اسمم بابک؟ در مراسم شهادت صدیقه طاهره قبلی 65 روز برای اینها کاغذهای پخش شده بود، گفته بود که ظلمهای به فاطمه زهرا رو نقاشی کنید. اهل سنت و بچه اهل سنت، تمام نقاشی ها نقشه در و دیوار و هیزم و امثال هم میشه کار فرهنگی کرد، میشه کار دینی کرد. من برام دغدغه دوستانم مهمه که ما این قصه مشهد رو برامو جدی باشه، مهم پیگیری کنیم. ای مشرف میشید مشهد الرضا، 4 تا منطقه رو ببینید، آبرا منطقه ببینید دارن اهل سنت چه میکنن. البته به لطف خدا تا جایی مسئولان امور فرهنگی کشور دقت دارن که اگه نداشتن که کل مشهد خورده بودن، تمام شده بود خدا حافظ همین حالا. البته کفایت نمیکنه، چون گفت کشته آنقدر زیاد است که کفن نتوان کرد. عمق فاجعه بیش از این قصه ها در امور مختلف. پارسال ماه مبارک رمضان در مشهد رسمی میشه، اصفهان رو نمیدانم، روز تولد امام مجتبی بسیاری از نانوایی ها نان رایگان میدن به برکت نام امام مجتبی سلام الله علیه. توی منطقه نانوای ساده بنده خدا که منطقه اهل سنت هم هست، خب مردم مراجعه نان سنگک. آقا چند تا؟ 3 تا. چند میشه؟ هیچ. چرا هیچی؟ خب هیچی نمیشه دیگه، برای امام مجتبی. واسه چی؟ واسه امام مجتبی. خب امروز تولد امام، نه پولتو بگیر مشتبه بکنم چه کنم، پولتو بگیر، یعنی حاضر نیست حتی نام حضرت مشتبه سلام الله علیه رو بگیره و نانی رو دندان بگیره که داریم متنعم از نان امام مشتبه میشیم. بازم شب دوم عرض کردم به هیچ وجه کار سرهنگی نمی کنیم، کار فرهنگی میکنیم. گفتگو میکنیم، خودمون رو تقویت میکنیم، خودمون رو تشجیع و تقویت میکنیم، بالا میبریم. به حواسمون جمع باشه، دشمن مشغول کار میکنه، من مشغول خنتر پنتر خودم نباشم. حداقل دعایی که میتونم باشم، حداقل راوی که میتونم باشم، حداقل ماشی که میتونم باشم و اینها رو رصد کنم، پیگیری کنم، که نکنه خدای نکرده یه روزی برای من به شما قصه مشهد و رضا برای ما بشه قصه سامرا، العیاذ بالله.